رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 16 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه پنجم ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم توجه نمایید به سرخط اخبار.
اظهارات مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، اثرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی در هفته آینده و پرتاب راکت بالای خاک عربستان سعودی از سوی شورشان روسی.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. ختم اعتبار پاسپورت های دستنویس افغانی تا 7 ماه دیگر، وضعیت مسلمانان در ایالات متحده امریکا و صحبت های ملاله شنواری در ارتباط به نشسته قطر. نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم در این بخش خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. جان سابکو مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که کمک های امریکا برای افغانستان چشمگیر بوده، ولی در بسیاری موارد کمک های مالی به صورت درست مصرف نشده است. آقای سابکو که روز سه‌شنبه در پانتون کانال ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت که میلیاردها دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شده است، ولی هنوز هم سیستم پاسخگو در آن کشور وجود ندارد. آقای سابکو گفته است که از آغاز حملات نظامی به منظور سرنگونی طالبان، ایالات متحده تا حال 110 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان مصرف کرده است، ولی از آغاز این روزها مقدار زیاد پولهای مالیات دهندگان آمریکایی به دلیل موجودیت تقلب و سوء استفاده یا گم شده و یا هم پولها ضایع شده است. جان سابکو گفته است که پلانهای ضعیف، تطبیق غیر مؤثر برنامه ها، نبود هماهنگی میان ادارات ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، دزدی، فساد اداری توسط نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی و افغان، پولشویی و مدیریت ضعیف کمک های مالی ایالات متحده برای افغانستان از جمله مشکلات عمده عدم مؤثریت و مثمریت کمک های آمریکا در افغانستان به شمار می رود.
آقای سابکو همچنان گفته است که تا ماه مارچ سال 2015 ایالات متحده 8.4 میلیارد دلار را در بخش مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسانیده است، ولی نتایج آن ناچیز بوده است. او با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد میگوید که 90% مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان تولید می شود. سابکو همچنان گفته است که با وجود میلیاردها دلار کمک های ایالات متحده برای افغانستان، آن کشور هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. ولی آقای سابکو گفته است که او با رهبران حکومت وحدت ملی ملاقات کرده و آنان در مورد ضعف‌هایی که در افغانستان موجود است باخبرند و متعهدند تا اصلاحات لازم را در آن کشور به وجود آورده و در نهایت زندگی مردم افغانستان را بهتر سازند. جان سابکو مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که به خاطر موفقیت بازسازی افغانستان، ایالات متحده باید به واقعیت ها تن دهد و مؤثریت برنامه و پروژه ها را بلند ببرد. و همچنان گفته است که امریکا در مورد افغانستان باید جدی برخورد کند، زیرا مبارزه در افغانستان که شامل شکست شورشیان، بهبود وضعیت صحی، معارف، بهبود وضع زنان، کاهش فساد اداری و بلند بردن توانایی های حکومت می شود، در کوتاه مدت به دست نمی آید.
قصر سفید میگوید که هنوز بسیار وقت است تا گفت که آیا گروه دولت اسلامی در عقب حمله روز یکشنبه بالای یک رقابت کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام که در ایالت تگزاس راه اندازی شده بود قرار دارد و یا خیر. تندروان گروه دولت اسلامی از طریق رادیوی آن گروه روز سه‌شنبه مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. رادیوی تندروان گروه دولت اسلامی گفت دو تن از سربازان خلافت تیراندازی را در گارلند واقع در بیرون دالاس انجام دادند. آنان گفتند که این اولین حمله آن گروه در خاک ایالات متحده آمریکا بوده و حملات بدتر در آینده سازماندهی خواهد شد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است که اداره اوباما آماده نیست اعلام کند که آیا گروه دولت اسلامی به ایالات متحده رسیده است یا خیر. ارنست همچنین گفته است که ایالات متحده تلاش دارد تا حقایق را در مورد بداند. او همچنین گفته است که تندروان در سراسر جهان حضور دارند که شمار از آنان با گروه دولت اسلامی وابسته هستند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. بعد از چندین دهه برای اولین بار اداره براک اوباما خدمات کشتی را میان ایالات متحده و کیوبا تصویب کرد. این امر به صورت بالقوه مسیر را باز خواهد کرد تا سالانه صدها هزار نفر و صدها میلیون دلار کالاهای مصرفی میان ایالات فلوریدا و شهر هاوانا سفر کنند. مسئولین کشتی های باها که خدمات مسافرتی را در مکزیکو فراهم می کند گفته است کانون روز سه شنبه لایسنس فعالیتشان را از وزارت مالیه امریکا به دست آوردند. رابرت میوز یکی از سرانوالان کشتی های باها گفته است که با باوروی درخواست سایر کشتی های خدماتی نیز تصویب شده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه سفر غیر منتظره به سومالیا کرد و به این ترتیب او اولین وزیر خارجه بر حال امریکاست که با آن کشور سفر کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای کری 3.5 ساعت را در میدان هوای مقدیشو مرکز سومالیا سپری کرد، جایی که او با حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا، صدر اعظم آن کشور و سایر مقامات سومالیایی ملاقات نمود. در حالی که انتخابات سال 2016 در سومالیا نزدیک می شود، انتظار می رفت که گفتگوهای مقامات دو کشور روی همکاری های امنیتی و انکشاف سومالیا به سوی اصلاحات تمرکز کند. در این حال، عبدالسلام عمر وزیر خارجه سومالیا به صدای امریکا گفت، بازگشایی سفارت ایالات متحده امریکا در مرکز آن کشور یکی از مسائل مطرح بحث بود. تا چند سال گذشته مرکز سومالیا امن‌تر شده است، ولی حکومت آن کشور هنوز هم با حملات انتحاری که از سوی گروه الشباب وابسته به القاعده سازماندهی می شود مواجه است. با رسیدن به سومالیا آقای کری ابراز امیدواری کرد که آن کشور در آینده پیشرفت خواهد کرد. رئیس جمهور سومالیا نیز گفت که مقدشو در مقایسه با دو سال گذشته متفاوت است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات هسته‌ای میان شش قدرت جهان و ایران هفته آینده در ویانا مرکز اتریش از سر گرفته خواهد شد. مقامات روز سه شنبه گفتند که مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و ایران به تاریخ 12 ماه می با هم ملاقات خواهند کرد. مذاکره کنندگان از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان به تاریخ 15 ماه می در مذاکرات اشتراک خواهند کرد. ماه گذشته طرفین مذاکره روی چارچوب توافق هسته‌ای به موافقه رسیدند و حال تلاش دارند تا 30 ماه جون امسال به توافق نهایی دست یابند.
شورشیان یمنی روز سه شنبه بالای عربستان سعودی راکت و آوان شلیک کردند که در نتیجه آن حداقل دو غیر نظامی کشته شد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه یک عمله دیگر شورشیان 5 سرباز عربستان سعودی را دستگیر کردند. این حملات در حال صورت گرفته است که ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی از چندین بین هفته به این سو شورشیان اوسی را مورد حملات هوایی قرار دادند. به دلیل حملات راکتی خطوط هوایی دولتی عربستان سعودی پروازهای خود را در منطقه سرحدی نجران که مورد هدف راکت‌ها قرار گرفته است لغو کرده است.
جنگجویان حزب الله روز سه شنبه یک قریه سوریه را که در نزدیکی سرحد لبنان موقعیت دارد بعد از آن تسخیر کردند که درگیری های شدید میان آن گروه و گروه دولت اسلامی رخ داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلویزیون گروه حزب الله گزارش داده است جنگ میان حزب الله و گروه دولت اسلامی در حال رخ داده است که بر اساس گزارش ها انتظار می رفت که حزب الله و نظامیان سوریه عملیات تهاجمی شان را علیه جبهه النصره وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی برا بیندازند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله در بیانیه تلویزیونیش گفت که گروه وابسته به وی تندروان را در منطقه قلمون مورد هدف قرار خواهد داد و افزود که زمان پاسخ خواهد داد که چه وقت جنگ تمام عیار آغاز خواهد شد و همچنان گفت که قبل از آغاز جنگ اعلام رسمی آغاز جنگ صادر نخواهد شد. حسن نصرالله همچنان گفت که گروه وی به جنگش در سوریه ادامه خواهد داد و از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. و همچنان گفت شکست نظامیان سوری در ولایت شمال غرب ادلب به معنای آن نیست که مخالفان در آن کشور برنده جنگ شدند.
و زلزله شدید روز سه‌شنبه پاپوآ گینه جدید را تکان داد ولی خسارات اندکی به آن کشور رسید. بر اساس گزارش سروی جیولوژی ایالات متحده، شدت این زلزله 7.5 درجه ریشتر بود و مرکز زلزله در 42 کیلومتری زمین موقع داشت. مرکز این زلزله در 130 کیلومتری جنوب شهر کوکوپو واقع در جزیره بریتانیا جدید بود. پایان اخبار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. یک نهاد تبلیغی اسلامی در شمال امریکا برنامه آگاهی در مورد اسلام و پیامبر اسلام را از طریق نصب لوحه‌های کلان در 100 شهر امریکا برگزار کرده. این گزارش است که بعد از گزارش از افغانستان خدمت شما عزیزان تقدیم می شود. تا هفت ماه دیگر اعتبار پاسپورت های دست نویس ختم می شود و پس از آن تاریخ مردم افغانستان می توانند از پاسپورت های الکترونیکی برای سفرهایشان به بیرون از کشور استفاده کنند. در این مورد به گزارش از صفیه حساس توجه کنید.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که بر اساس مقررات سازمان هوانوردی بین المللی اعتبار پاسپورت های دست نویس در سوم ماه قوس سال جاری به پایان می رسد و افغان ها تنها می توانند با استفاده از پاسپورت های الکترونیکی برای سفرهای خارج از کشور استفاده کنند. سید صبور عمر رئیس اداره مرکزی پاسپورت افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که قرار است امسال تمام حجاج نیز در سفرشان به عربستان سعودی از پاسپورت های الکترونیکی استفاده کنند. به گفته آقای عمر تا کنون 14,000 جلد پاسپورت الکترونیکی برای حجاج که امسال به حج می روند تهیه شده و به وزارت حج و اوقاف تسلیم داده شده است.
یک مقدار که باقی مانده ممکن در حدود 10,000 دیگه باقی مانده باشد که البته همزمان که برای ما اسنادش از مرکز و ولایات برسه انشالله که در خدمت شما می باشیم.
در گذشته زمانی که حجاج از عربستان سعودی برمیگشتند، پاسپورت هایشان در میدان های هوایی در افغانستان از سوی موظفین امنیتی ضبط می شد. اما حالا به گفته آقای عمر، پاسپورت های الکترونیکی نزد حجاج باقی می ماند و می توانند در سایر سفرهای بعدیشان در خارج از آن استفاده کنند.
پاسپورت برای مدت 5 سال صادر شده، قطعاً این پاسپورت ها ازشان اخذ نمی شه. بعد از حج بیت الله شریف اینا می توانند که با توسط همین پاسپورت با سایر کشورها پرواز سفر کنند.
رئیس اداره مرکزی پاسپورت گفت که توزیع این پاسپورت های جدید سال گذشته آغاز شده و تا کنون بیش از 400,000 جلد پاسپورت الکترونیکی در سراسر افغانستان به افغان ها توزیع شده است. وی گفت که روزانه از 2300 الی 2500 جلد پاسپورت الکترونیکی برای مردم تهیه می شود، اما تلاش جریان دارد تا روند توزیع پاسپورت های الکترونیکی به سبب تقاضای بیشتر مردم سری شود. پاسپورت های الکترونیکی از اعتبار بیشتر امنیتی برخوردار است و تمام مشخصات افراد از قبیل عکس چشم و نشان انگشت در آن ثبت است. افغان هایی که بیشتر به کشورهای خارج در رفت و آمد هستند شکایت داشتند که پاسپورت های عادی در میدان های هوایی کشورهای خارج اعتبار ندارد. از این رو آنان در میدان های هوایی کشورهای خارج با مشکلات زیاد روبرو می شوند. رامش نوری استاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل میگوید که وی از اینکه پاسپورت معیاری بین‌المللی خواهد داشت خرسند است.
این معیار و مدار اعتبار پاسپورت‌های کلاسیک از بین رفته. حال اینکه دولت تصمیم گرفته تا پاسپورت‌های الکترونیکی را زیر کار بگیره و به مردم توزیع کند، این را یک گام خیر عالی در عرصه نزدیک شدن به استانداردها و بالاخره معیارهای جهانی می‌دانم و من خیلی استقبالش می‌کنم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که نبود پاسپورت کامپیوتری سبب افزایش سوء استفاده و ناامنی شده بود و هر فرد می توانست بیش از 1 تا 5 پاسپورت به دست بیاورد. از سوی دیگر ادبای خارجی نیز می توانستند از پاسپورت های افغانی استفاده سوء کنند. توقع می رود با تبدیل شدن پاسپورت های عادی به پاسپورت های الکترونیکی سطح جرایم نیز در افغانستان کاهش یابد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان شنوندگان عزیز، در بخش از این برنامه صحبت‌های خانم ملاله شنواری را که در نشست قطر حضور داشتند خواهید شنید. اما قبل از او گزارشی از ایالات متحده را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. یک تن از رهبران مسلمانان در ایالات متحده آمریکا می‌گوید مسلمانان در ایالات متحده از آزادی کامل ادای مناسک دینی برخوردارند و قوانین این کشور از آنها دفاع می‌کند. این گزارش از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
روز دوشنبه یک گروه مدافع آزادی‌های آمریکا در ایالت تگزاس مسابقه را برانداخت که در آن به کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام جوایز می‌داد. این رویداد به تبادله آتش در بیرون از محل برگزاری بین پلیس و دو فرد مسلح منجر شد که در نتیجه آتشباری افراد مسلح کشته شده و یک پلیس زخمی شد. این رویداد در حالی رخ داد که حلقه اسلامی که یک نهاد تبلیغی اسلامی در شمال آمریکا میباشد، برنامه آگاهی در مورد اسلام و پیامبر اسلام را از طریق نصب لوحه‌های کلان در 100 شهر آمریکا برگزار کرده و گرد همایی بزرگ از مسلمانان را در ماه جاری در شهر بالتیمور ایالت مریلند تدویر می نماید تا زمینه بیشتر آشنایی آمریکایان را با اسلام فراهم سازد. نیم بیگ، رئیس این نهاد اسلامی، با ذکر حادثه روز دوشنبه در تگزاس آینده مسلمانان در ایالات متحده را درخشان توصیف می کند.
The future of Muslims in America is I'm very hopeful and it's very bright.
آینده مسلمانان در آمریکا طوری که من توقع دارم خیلی درخشان است. جمعیت مسلمانان رو به رشد است. تنها در 10 سال گذشته تعداد مساجد 70% افزایش یافته و در شهرهای حتی کوچک نیز مساجد موجود بوده و جوامع مسلمان در آن فعال بوده و متحرکند. تخمین می شود که بین 6 تا 8 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی کند. نیم بیگ میگوید که افراد یا سازمان‌هایی که محافلی را مانند نمایشگاه کارتون در تگزاس برگزار می‌کنند و یا نفرت را در مورد اسلام و مسلمانان دامن می‌زنند، این افراد از اساسات اسلام بی‌خبر بوده و بیشتر به منظور کسب منافع شخصی دست به این کار می‌زنند و این افراد اقلیت بسیار کوچکی را در ایالات متحده تشکیل می‌دهند. اما نهاد برنامه دفاع از آزادی‌های آمریکا که این رقابت را برانداخته و برای فرد برنده $10,000 جایزه تعیین کرده است، در صفحه اینترنتی خود بیش از 350 کارتون را به رقابت گذاشته است. این نهاد با برگزاری این رقابت می‌خواهد ثابت کند که آمریکایی‌ها به تهدید خشونت اسلام‌گرایان سر خم نمی‌کنند. آقای بیگ می‌گوید که اکثریت آمریکایان مردمی‌اند که هرگاه واقعیت‌ها را درک کنند، از حق دفاع می‌کنند، با ویژه آن آمریکایانی که معلومات کافی دارند به اسلام و مسلمانان ارج می‌گذارند. اکنون در ایالات متحده سنت جدیدی به نام ضدیت با اسلام که میلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود، با وجود آمده است. ولی پاسخ ما مسلمانان در این مورد این است که ما باید دائم با نرمی و متانت و بدون توسل به خشونت برخورد کنیم و از روی عمل نیک خیش مردم را که اساس اسلام نیز روی آن بنا یافته است، گرویده سازیم. محمد داوود نسیمی، دکترای امور اسلامی و استاد مضامین اسلامی در مراکز تحصیلات عالی در ایالات ویرجینیا ایالات متحده میگوید که مسلمانان مشکل از ناحیه عبادات و به جا آوردن مناسک دینیشان ندارند.
الحمدلله در امریکا آزادی نسبی برای مسلمان ها موجود است و مسلمان ها پروگرام ها و فعالیت های زیاد دارند و اطاعت و عبادت خداوند در اکثر موضوعات حیات خود به بسیار آزادانه انجام میتن. در داخل امریکا قوانین امریکا و قوانین دولت برای حمایت مسلمان ها و آزادی مذهبیشان در یک چوکات خاص معمولا موجود است.
دکتر نسیمی برای بهتر معرفی شدن اسلام به جوامع آمریکایی و اقبال آنها از احکام اسلامی، این را وظیفه مسلمانان میداند تا از طریق انجام اعمال نیک و فارغ از خشونت و دهشت امریکایان را گرویده دین و آیینشان بسازند و در عمل به ثبوت برسانند که اسلام دین صلح و رفاه برای بشریت است.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، در همین اواخر در پنجمین دور مذاکرات سطح بلند مشارکت بین کولومبیا و آمریکا در بوگاتا شرکت کرد. آقای بلینکن در سخنرانی افتتاحیه‌اش بیان داشت پیشرفت‌هایی را که کولومبیا از دور نخست مذاکرات به این سو 5 سال پیش داشته در نتیجه شجاعت و مقاومت مردم آن کشور به دست آمده است. و افزود که مردم کولومبیا اقتصاد ثابت و دستاوردهای امنیتی را در یک بنیاد قوی برای رفاه و صلح مشترک تفسیر کردند. در میان سایر همکاری‌ها، ایالات متحده اعلام کرد که اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی می خواهد به سازمان‌های آمریکایی مبلغ $800,000 را فراهم سازد تا در روند صلح، تصدیق بازگردانی زمین، اصلاحات، حقیقت گویی، مصالحه، صلح و عدالت انتقالی، خلع سلاح سازی و جذب و ادغام مجدد جنگجویان پیشین کولومبیایی حمایت صورت گیرد. ایالات متحده با اراده محکم از تلاش‌های کولومبیایی‌ها برای عدالت و صلح پایدار حمایت می‌کند که مردم آن کشور شایسته آنند. برای تقویت و گسترش تلاش‌های بشری ماین‌پاکی، ایالات متحده همچنان $5 میلیون اضافی را در جریان 2 سال آینده برای فعالین ماین‌پاکی نظامی و ملکی کولومبیا فراهم می‌کند. از سال 2006 به این سو، ایالات متحده بیش از $21 میلیون را برای پاکسازی ماین‌ها کمک کرده است تا دهقین بتوانند کشت کنند و کودکان بتوانند در خارج از منازلشان بدون حراس از دست دادن اعضای بدن یا زندگیشان بازی کنند و به مکتب بروند. ایالات متحده همچنان حمایت قوی خیش را از تلاش کولومبیا برای ترویج انکشاف منابع انرژی پایدار برجسته می سازد. به همین دلیل، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یک برنامه 18.5 میلیون دلاری را با وزارت معادن و انرژی کولومبیا اعلام کرد که هدف آن انکشاف انرژی قابل تجدید و مؤثریت انرژی است. ایالات متحده و کولومبیا همچنان راه‌های را مشخص می‌سازند تا با استفاده از آن قوت جوانان به ویژه زنان و دختران را بروز دهند. از طریق برنامه رئیس جمهور براک اوباما برای تشبث زنان در کشورهای آمریکای لاتین، زنان آموختند که چگونه از تکنولوژی کم قیمت برای رشد کاروبارشان استفاده کنند. بر علاوه آن، محصلین کولومبیایی و آمریکایی تحت برنامه 1000 آمریکایی قوی در کشورهای همدیگر مصروف کسب تحصیلند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا و کولومبیا درک می‌کنند که روابط ما به سوی یک مشارکت واقعی در حرکت است. و افزود که بدون شک ما همواره سوال می‌کردیم که ایالات متحده برای کولومبیا چه کرده می‌تواند. حال سوال در اینجاست که ما برای کولومبیا چه کرده می توانیم. در نهایت این خود برای ایالات متحده و به باور ما برای کولومبیا یک فرصت شگرفی است تا هر دو جانب نیازمندی و کمک را مشخص سازند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب دوستان عزیز، قراره که در طول برنامه گفتیم مصاحبه ای را در بخش برنامه خدمتتان تقدیم میکنیم. در کنفرانس قطر که مسائل مختلف افغانستان مطرح گردید، ملاله شنواره عضو سابق پارلمان افغانستان نیز شرکت داشت. وی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در این اجلاس طالبان و هیئت افغانی در فضای صمیمانه تبادل نظر کردند. توجه نمایید به فشرده این مصاحبه. لطفاً در مورد نتیجه و اهداف اجلاس قطر که گروه‌های مختلف افغانی به شمول شما و سایر کشورها نیز در آن اشتراک داشتند روشنی بیندازید. آیا اهداف برآورده شد و یا خیر؟
این یک جلسه اعتماد سازی بود، نه کدام موضوع دیگر، که از جانب مردم تقاضا شده بود و نه از حکومت. در این اجلاس هر یک به نوبه خود روی مسائل اقتصادی، امنیتی و کشتار افراد ملکی سخنرانی کردند. در آغاز طالبان بیانیه مفصلی داشتند که توسط عباس ستانکزی ارائه گردید که حقوق زنان را در بر می گرفت و من یگانه زن بودم تا در جلسه اشتراک نمایم و نظر بدهم.
در این جلسه که شمار زیاد افغان ها به شمول خود شما و سایر کشورها شرکت کرده بودند، آیا رهبری و میزبانی آن را بنیاد پگواش به عهده داشت؟ روال جلسه چگونه بود؟
هیچ البته اجنده با مشخصه و که من به سه خبری کرو مثلا
در این اجلاس هیئت افغانی اجنده مشخص خود را داشت که شامل بحث روی تغییر قانون اساسی بود. ما مشکلات جامعه افغانی و نکات مهم درباره حقوق زنان را بیان کردیم که باید زمینه اعتماد آنها ایجاد شود و با مشکلات خواسته های آنها توجه و عمل آید.
می بخشید. از این اظهارات طور معلوم می شود که گویا حکومت طالبان به وجود می آید. آیا آنها از حکومت پیروی می کنند و یا حکومت تابع آنها می شود؟
طالبان حکومت نه، بلکه که طالبان حکومت تر از اینو پا کم رقم براید. آنه به حقوی در حکومت تابع کیگی نه به حکومت در حقوی تابع کیگی، بلکه من به اعتماد زمینه برابره و من به در حقوی نظریت زن تر روخانه.
نه خیر، چنان نیست. مسئله این بود که اگر طالبان به حکومت شامل شوند به چه شکل خواهد بود؟ نه آنها تابع حکومت و نه هم حکومت تابع آنها خواهد بود، بلکه ما زمینه اعتماد را با وجود می آوردیم که اگر کسی خواسته باشد به افغانستان بیاید، آیا شامل سیاست خواهد شد و یا تقاضاهای آنها در نظر گرفته خواهد شد؟ زیرا در افغانستان جنگ جریان دارد، مجبور هستیم تا نظرات صلح جانب مقابل را بشنویم تا در آن شفافیت رونما شود. آنها نگفتند که زمام حکومت را به دست میگیرند و یک تن از طالبان برجسته گفت که هدف آنها رسیدن به قدرت نی، بلکه مبارزه در برابر اشغال است.
نظر طالبان چی بود؟ اگر خارجی ها بروند، آیا آنها داخل این نظام و پروسه دموکراسی خواهند شد؟
دوی بالکل اتا دا ویلی چی دوی نغوالی چی مثلا خارجیان وزین و دو با خدمت نیشتی. اتا دا خبرو که دا سخ کاره که دو چی دوی با دموکراتیک فضا که عزیری چی انتخابات و شیعه دا شفافت.
آنها گفتن حتی اگر خارجی ها هم بروند نمی خواهند قدرت رو به دست گیرند و چنان معلوم شد که آنها می خواهند تا انتخابات در فضای دموکراتیک صورت گیرد و به طور شفاف قدرت به کسی انتقال یابد که مردم به او رأی داده باشد. وی علاوه کرد که در آغاز تصور می کردیم شاید طالبان به صحبت با ما حاضر نشوند، اما فضا صمیمی بود و در ارتباط با برقه با آنها گفتم که من به حیث یک زن نمی خواهم تا دنیا را از سوراخ‌های کوچک ببینم.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه چند خبر. جان سابکو مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که کمک های امریکا برای افغانستان چشمگیر بوده است، ولی در بسیاری موارد کمک های مالی به صورت درست مصرف نشده است. آقای سابکو که روز سه‌شنبه در پانتون کارنال ایالات متحده سخنرانی میکرد گفت که میلیاردها دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شده است، ولی هنوز هم سیستم پاسخگو در آن کشور وجود ندارد. بعد از چندین دهه برای اولین بار اداره بارک اوباما خدمات کشتی را میان ایالات متحده و کیوبا تصویب کرد. این امر به صورت بالقوه شرایط را فراهم می سازد که سالانه صدها هزار نفر و صدها میلیون دلار کالاهای مصرفی میان ایالت فلوریدا و هاوانا سفر کنند. قصر سفید می گوید که هنوز بسیار وقت است تا گفت که آیا گروه دعوت اسلامی در رقب حمله روز یکشنبه بالای یک رقابت کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام که در ایالت تگزاس راه اندازی شده بود قرار دارد یا خیر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه سفر غیر مترقبه به سومالا کرد و به این ترتیب او اولین وزیر خارجه بر حال امریکاست که به آن کشور سفر کرده است. اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات هسته‌ای میان شش قدرت جهان و ایران هفته آینده در ویانا مرکز اتریش اثر گرفته خواهد شد. و شورشیان یمنی روز سه‌شنبه بالای عربستان سعودی راکت و آوان شلیک کردند که در نتیجه آن حداقل دو غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه یک حمله دیگر شورشیان پنج سرباز عربستان سعودی را دستگیر کردند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتو تا لحظات بعد با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهد بود. تا نیم ساعت بعد که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش برای همه شما آرزو می کنیم.